موضوعات مهم فلسفه همین سه موضوع است دیگه: خدا، جهان، انسان. این بحث بحثی است مربوط به انسان و هم میتوان گفت از یک نظر و از یک شاخش مربوط به انسان و خدا. یک سر مسئله انسان است و یک سر دیگر مسئله خدا. در منابع اسلامی یعنی در قرآن و سنت بر روی اصل فطرت تکیه شده است که اینها را میخوانیم، همین امروز یه مقدارش را میخوانیم، یعنی اون مقداری که من قبلا یادداشت کرده بودم و باید اعتراف بکنم که مجددا دیگه توفیقی پیدا نکردم، ولی وقتی مراجعه کردم یادم هم نبود، دیدم یادداشت‌های نسبتا خوبی از قبل در این موضوع دارم، ولی انشاءالله باز در خلال بحث ها امیدواریم که مطالعاتمون بیشتر و کاملتر بشه. در قرآن و سنت روی فطرت تکیه فراوان شده است و این یک نوع بینش خاص است درباره انسان، یعنی قرآن برای انسان قائل به فطرت است. کلمه فطرت چه کلمه است؟ و آیا اصلا قبل از قرآن این کلمه را در مورد انسان کسی دیگر هم استعمال کرده است یا نه؟ و یا از جمله چیزهایی است که برای اولین بار قرآن این را در مورد انسان به کار برده است؟ ظاهرا این جور است که این سابقه ندارد، برای اولین بار قرآن این استعمال را، این لغت را در مورد انسان به کار برده است. قرائنش یک قرائنی است که عرض می کنم، حالا از روی چیزهایی را بعد می خونم. ما باید اول ببینیم که خود این لغت فطرت چه لغتی است، دقیقا ریشه این لغت را به دست بیاوریم، بعد مسئله دیگری که ما باید در اینجا بحث بکنیم این است که آیا انسان به طور کلی یک سلسله فطریات که تعریفش را خواهیم کرد، اصلا آیا انسان یک سلسله فطریات دارد یا ندارد؟ انسان فاقد هر گونه فطرت است. کلمه دیگری من ردیف قرار نمیدم از قبیل سرشت و امثال اینها، چون هنوز ما فطرت را کاملا تعریف نکرده ایم. و بخش بحث سوم ما درباره خصوص دین خواهد بود که آیا دین فطری است و یا فطری نیست. یعنی قرآن که صریحا فرموده است دین فطری است، بعد یک بحث علمی باید روی انسان بکنیم و ببینیم، و روی دین و روی انسان، و ببینیم آیا اساساً دین فطری هست یا فطری نیست. البته این مسئله بعد شاخه های خیلی زیادی در جاهای زیادی پیدا می کند، از جمله در بحث تعلیم و تربیت هست، بحث بسیار وسیعی هست. اگر انسان دارای یک سلسله فطریات باشد، قطعاً تربیت باید
با در نظر گرفتن همون فطریات صورت بگیرد. و اصل لغت تربیت هم اگر به کار برده می شود، چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه، بر همین اساس هست. چون تربیت یعنی رشد دادن، پرورش دادن، و این مبنی بر قبول کردن یک سلسله از استعدادها و به تعبیر امروز یک سلسله ویژگیها در انسان است. یعنی تربیت با صنعت این تفاوت رو دارد که در صنعت حساب ساختن است. یعنی چه؟ یعنی انسان منظوری را اول دارد، بعد از یک سلسله مواد به عنوان یک سلسله اشیاء برای منظور خودش استفاده می کند. حالا به خود این ماده توجه ندارد که حالا این ماده را با این کاری که روش انجام می دهد آیا این ماده را کاملش کرده است یا ناقصش کرده است. ماده میخواد کامل بشه، میخواد ناقص. منظور من باید درست بشود. یک نجار یا یک نفر معمار بنا که ساختمانی میسازد، از نظر او که عملش یک نوع ساختن هست، این باید که هدف او باید تعمیم بشود. حالا هدف او که باید تعمیم بشود، یه سلسله چوب، آهن، سیمان، امثال اینها، آیا اینها را در ذات و طبیعت خودشون پرورشش میدهد، تکمیلش میکند؟ نه، به اون کار نداره اساسا. بلکه اساسا گاهی لازم میشود که اون را، یعنی اون ماده را ناقصش بکند برای اینکه برای منظور او به کار بیاد. برخلاف یک نفر باغبان در عین اینکه منظور و هدفی دارد و منافعی دارد، ولی بر اساس پرورش دادن طبیعت گل است. یعنی اون گل را و اون گیاه را، اون طبیعتش را در نظر می‌گیرد و می‌شناسد راه رشد و کمالی که او در طبیعت برای او معین شده است، او را در همون مسیر طبیعی و فطری، به یک معنا در همون مسیر طبیعی و فطری خودش اون را پرورش می‌دهد و از همون استفاده می‌کند. انسان را دو جور می‌شود ساخت. یکی ساختن اون چنون که اشیاء را می‌سازند، یعنی فقط اون کسی که سازنده است منظور خودش در نظر میگیرد، فرد را به شکلی در میآورد که اون منظور را تعمیم بکند. حالا میخواد این فرد با ناقص کردن اون منظور را بهتر تعمیم بکند یا با کامل کردن بهتر اون منظور را تعمیم بکند. من این مثال را گاهی وقتای دیگه در جای دیگه زدم، گفتم ببینی یه گوسفند را یه وقت انسان به عنوان یک شیء برای خود در نظر میگیرد، یه وقت انسان گوسفند را به عنوان یک شیء برای انسان. اگر ما گوسفند را از نظر خود گوسفند بخویم در نظر بگیریم، آیا مصلحت گوسفند در اخته کردن گوسفند هست؟ ابدا. ما با عمل اخته کردن گوسفند را اولا زجر میدیم و بعد ناقصش میکنیم. یعنی یکی از جهازات لازمی که در طبیعت برای او هست و باید باشد و کمالش هم هست، او را ازش میگیریم. ولی ما گوسفند را وقتی که به منافع خودمون در نظر میگیریم، از گوسفند ما گوسفند را به عنوان یک شیء برای خودمون در نظر میگیریم، چه کار داریم که برای گوسفند بخواد کامل بشه یا ناقص؟ من میخوام چاقش بکنم گوسفند را، گوشتش بیشتر بشود، و برای اینکه گوشتش بیشتر بشود باید اختش بکنیم که حواسش دیگه دنبال گوسفند ماده نباشه، حواسش فقط به چریدن باشه، بیشتر بخورد، چاق بشود، گوشش بیشتر بشود، سنگینتر بشود، که بعد وقتی ما سر این گوسفند میبریم گوشت بیشتری برامون داشته باشد. در انسان هم همین طور است. اینهایی که قائل به اصالت اجتماع، که این اصالت اجتماع هم آخرش بر میگردد به اصالت یک طبقه مخصوص که همون طبقه حکام باشد، انسانها را جوری میخوان بسازن که منظور طبقه حاکمه تأمین بشود، بهتر تأمین بشه، یا به قول خود اونها جامعه بهتر برای جامعه مفید باشد، که حالا بحثش رو بعد میکنیم که آیا تضادی میان کمال فرد و کمال جامعه هست در بسیاری از مسائل، که گاهی وقتا ما برای اینکه جامعه را به کمال برسانیم مجبوریم فرد را ناقصش بکنیم، یا چنین چیزی در کار نیست، بحثش رو در آینده میکنیم. حساب میکنن میگن آقا جامعه به چنین به چنین و چنون افرادی نیاز دارد. بسیار به چه جور افرادی نیاز دارد؟ میگن مثلا جامعه به افرادی نیاز دارد انضباطی، سربازهای 100% انضباطی که فرمان مافوق را بدون چون و چرا اطاعت بکند، هر چه که به او غیر از فرمان فرمانده چیز دیگری دربارش فکر نکند. خب حالا اگر انسانی بخواد اصالت اراده داشته باشد و اصالت عقل داشته باشد، یعنی از نظر عقل و فکر استقلال داشته باشد، فکر کند این کار را چرا من میخوام بکنم، یا این انسان یه سلسله عواطف انسانی داشته باشد، این دیگه به درد این کار نمیخوره، به قول اینا به درد جامعه نمیخوره. به درد جامعه به قول اونها افرادی میخورد که نه فکر داشته باشن نه عاطفه. یعنی اگر بهش یه بمب رو داد گفت برو بالای این شهر بینداز، نه فکر بکند که آخر این مردم چه گناهی دارن و چرا اینجا، آخر مرد هست، زن هست، پیر هست، جوان هست، بچه هست، بی گناه هست، با گناه هست، نه فکر بکند و نه یک ذره عاطفه داشته باشد. همون جوری که تخم اون گوسفندی میکشند برای اینکه بهتر بچرد و چاقتر بشود، این رگه های عاطفی و احساساتی اینها را از انسان، همین عاطفه های انسانی را درست از وجود اینها میکشند. یک حالتی نظیر حالت استتباع بهش میدهن که اصلا استقلال و حریت فکر ازش گرفته بشود، اون وقتی که یه انسانی میشه که برای اونها خیلی خوب به درد میخوره. ولی این بر اساس تربیت به معنی واقعی نیست. تربیت یعنی پرورش دادن استعدادهای واقعی انسان. او اگر استعداد عقلانی و فکری دارد و چون و چرا در مسائل دارد، این را باید پرورش باید داد، نه اینکه باید کشت در او. اگر در این عاطفه انسانی وجود دارد، رحم اگر مثلا در این وجود دارد، باید او را پرورش داد. حالا البته اینها حد افراط و تفرید دارد به جای خود. قرض این جهت است که مسئله فطرت با مسئله تربیت هم یک خیشاوندی خاصی دارد که این را جداگانه روی اون بحث میکنه. مسئله تاریخ و تکامل تاریخ یکی از مسائل مهم در فلسفه های انسانی امروز، در جامعه شناسی ها، مسئله تکامل تاریخ است. اگر ما برای انسان فطرت قائل باشیم تکامل تاریخ را به شکلی باید توجیه بکنیم. و اگر فطرت قائل نباشیم، همینجوری که بسیاری از مکتب‌های امروزی به کلی نفی می‌کنند فطرت را از انسان، تکامل تاریخ را به شکل دیگری باید توجیه بکنیم.
خب این حالا بحثایی است که به طور اجمال اشاره کردم. ما از اول شروع بکنیم. یکی این که این لغت فطرت که در قرآن آمده است، فطرت الله التي فطر الناس عليها، چه لغتی؟ ماده فطر یعنی ماده مرکب از ف و تای مؤلف و ر، این ماده مکرر در قرآن آمده است. کلمه فطرهن، کلمه فاطر السماوات والارض، کلمه اذا السماء فطرت منفطر بهی، اینها در قرآن آمده. در همه جا در مفهوم این کلمه ابداع و خلق، و بلکه خلق به همون معنای ابداع، یعنی به اصطلاح ابداع یعنی آفرینش بدون سابقه به یک معنا، در همه اینها هست. ولی این لغت با این صیغه یعنی با این وزن، فطرت، فطره بر وزن فعله، فقط در یک آیه آمده است که در مورد انسان است و در مورد دین، که دین فطرت الله است. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تفسير آية رو بتفسير بعد عرض. در زبان عربی این وزن فعله، کسانی که آشنا هستن میدونن، دلالت بر نوع می کند، یعنی گونه. مثلا یه وقت میگیم جلسه یعنی نشستن، نشستنی. یه وقت میگیم جلسه یعنی نوع خاص، نوع خاصی از نشستن. اگر گفت جلست و جلست زیدن، یعنی نشستم به گونه نشستن زید. زید چجور میشینه؟ من مانند زید نشستم. شعر سیوطی، شعر الفیه ابن مالک: و فعلتون لمرتن کجلسه و فعلتون لهیعتن کجلسه. بنابراین لغت فطرت که در مورد انسان و رابطه اش با دین آمده است، معناش این است فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی اون گونه خاص از آفرینشی که ما به انسان داده ایم، یعنی انسان به گونه خاص آفریده شده است. این فطرت پس خود لغت، یعنی این کلمه ای که امروز میگن ویژگی ها، ویژگی های انسان، ویژگی های انسان، اگر ما برای انسان یک سلسله ویژگی ها در اصل خلقت قائل باشیم، مفهوم فطرت رو میدهد. فطرت انسان یعنی ویژگی هایی در اصل خلقت و آفرینش انسان. چون میخوایم از مدارک معتبر به اصطلاح شاهد آورده باشیم، یکی از کتب معتبری که در لغات قرآن و حدیث و بالخصوص در حدیث نوشته شده است، کتابی است به نام نهایه ابن اسیر، معروف است، یه حد زیادی معروف است.
سه برادر هستند که هر سه برادر به نام ابن اسیر خونده می شوند. یکی عزالدین است، یکی علاءالدین است، اسمهای مختلفی هم دارن، حالا اسمهاشون دقیقا یادم نیست. و این هر سه نفر از محققین علمای اسلام هستند. کامل ابن اسیر از یکی از این برادر هاست و اصدالغابه جامع الاصول که در حدیث هست مال یکی از برادر هاست. این النهایه که از کتابهای بسیار بسیار خوب و دقیق است در توضیح لغاتی که در احادیث آمده است از یک برادر دیگر است. همچنان که در لغات قرآن مفردات راغب کتاب بسیار بسیار نفیسی است، اون لغات قرآن خیلی خوب ریشه شکافی کرده است و ابن اسیر لغات حدیث را. ابن اسیر در النهایه به مناسبت اون حدیث معروف که کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی متولد می شود بر فطرت اسلامیه، لکن پدران او یعنی عوامل خارجی او را منحرف می کنند، یهودیش یا نصرانی یا مجوسیش می کنند، حالا درباره خود حدیث هم بعد بحث می کنیم. این حدیث را چون نقل کرده است کلمه فطرت را معنی کرده، گفته الفطر الابتداء والاختراع والفطرت الحالت من. حالا ممکنه که دوستان خستن بشن از خوندن اینجور چیزها، ولی حالا به طور آزمایش هم شده ما این داره میخونیم. گفته از فطر یعنی ابتدا کردن، ابتدا و اختراع یعنی خلقت ابتدایی. مقصود از خلقت ابتدایی که ابداع هم احیانا بهش میگن در مقابل نتقلیدی، کار خدا فطر است، اختراع است، ولی کار بشر معمولا تقلید است. حتی اختراع هم که بشر می کند باز در اختراعش هم عناصر تقلید وجود دارد. یعنی چه؟ ببینید بشر کارهاش تقلید از طبیعت است، یعنی قبلا طبیعتی وجود دارد، بشر طبیعت رو الگو قرار میدهد، بر اساس این طبیعت نقاشی میکند، صنایع میکند، مجسمه سازی میکند، احیانا اختراع و ابتکار هم بشر میکند، بشر قدرت بر اختراع و ابتکار دارد، ولی مایه های اصلی اختراع و ابتکار بشر باز خود طبیعت است، یعنی از طبیعت الگو گرفته است. در معارف اسلامی، در نهج البلاغه، غیر نهج البلاغه زیاد روی این قضیه تکیه شده است، قهرن خوب همین جور هم هست. خدای متعال، خدا که دیگه کار خودش را از یک صنع دیگری تقلید نکرده، چون هرچه هست صنع اوست و مقدم بر صنع او چیزی نیست. این است که کلمه فطر اگر میگیم مساوی با ابتدا و اختراع است، یعنی یک عمل غیر تقلیدی از روی چیز دیگر تقلید نشده است. بعد گفتم والفطرت الحالت من کالجلست و رکبه، همینی که عرض کردیم، فطرت یعنی حالت خاص و نوع خاصی از آفرینش، مثل لغت جلسه و رکبه که یعنی نوع خاصی نشستن و نوع خاصی ایستادن. اینها رو من مخصوصا میگم برای اینکه اگر ما بعد معنی میکنیم بدونید که این معنی ها بر اساس همین بر اساس مفهوم صحیح لغوی این کلمات است، که این مفهوم صحیح لغوی را لغویون بسیار معتبر از قدیم گفتن. گفته والمعنی انه یولد على نوع من الجبلت و طبع المتهیئ لقبول الدین فلو ترک علیها لستمر علی لزومها. یعنی انسان به نوعی از جبلت و سرشت و طبیعت آفریده شده است که آمادگی دارد برای پذیرش دین،
و اگر عوام اگر به حال خود و به حال طبیعی اگر رها بشود همون راه را انتخاب می کند، مگر اینکه عوامل خارجی و قصری او را از راهش منحرف کرده باشد. بعد می گوید به اینکه در حدیث لغت فطرت مکرر آمده است. مثلا در یه حدیثی پیغمبر اکرم که دنبالش اولش هم ذکر نکرده گفتم مثلا اگر کسی چنین بکند، مثلا میگم این کار را کرده است علا غیر فطرت محمد، یعنی یا میمیرد علا غیر فطرت محمد، یعنی علا غیر دین محمد، یعنی اینجا به جای کلمه دین خود کلمه فطرت آمده. باز ابن عسیر میگوید فی حدیث علی، در حدیث علی علیه السلام است و جبار القلوب على فتراتها. نمیدونم حالا این در نهج البلاغه است یا نه، فرصت نکردم نگاه بکنم. خدای متعال که دلها را آفریده است، جبار است، یعنی جبران کننده است، که باز همون مقصود خلاق است، دلها را بر اساس فطرتهای این دلها. اینجا از این کلمه یعنی فطرت اینجا جمع بسته شده است، فطرتها. از اینجا ما یک نشانه پیدا می کنیم که اون چی که فطری انسان است از نظر معارف اسلامی یه چیز نیست، یعنی انسان فطریاتی دارد. ابن عسیر گفته ای علا خلقها، که جمع فطر است. حدیث عجیبی از ابن عباس نقل می کند که همین را قرینه من می گیرم برای این که لغت فطرت از لغاتی است که قرآن برای اول بار به کار برده است، چون ابن عباس، ابن عباس پسر عموی پیغمبر است، مردی است قرشی، مردی است عالم، او که یک عجمی نبوده که بگیم از لغت عرب ناآگاه بوده است، میگوید من معنی کلمه فطرت رو که در قرآن آمده است اون وقتی فهمیدم که با یک اعرابی بادیه نشین روبرو شدم که این کلمه را در موردی به کار برد، وقتی این کلمه را در اون مورد اون به کار برد مفهوم آیه برای من روشن شد. ابن عباس گفته است که ما کنت ادری ما فاطر السماوات والارض حتی تکم علی اعرابیان. لغت فاطر را که در قرآن آمده است درست نفهمیده بودم تا دو عربی، یعنی دو نفر عرب اعرابی، همیشه این عرب بادیه نشین، لغت اعراب که در قرآن آمده است با اون چی که امروز ما میگیم اعراب که جمع عرب میگیریم این یکی نیست. جمع عرب عرب است. اعراب معمولا به بادیه نشینه ها میگن اعراب و اعرابی. تا دو عرب بادیه نشین آمدن درباره یک چاه آب با دیگر اختلاف داشتن. یکی از اونها گفت که انا فطرتها، مخواست بگه چاه مال من است، گفت انا فطرتها، مقصودش این بود که من ابتداعا او را حفر کردم، شروع حفرش اون کسی که اول آقا چاه را وقتی که میکنم بعد برای این که ممکنه مثل چاهای خود همین تهران دیگه اغلب همینجوری بعد آب میکشه پایین، بعد دو مرتبه هم بیرن حفر میکنن چند متر میرن پایین تر، بعد چند متر میرن پایین تر. این میخواد بگم من صاحب اولش هستم، یعنی اون کسی که اول بار این چاه را حفر کرد من بودم. گفت انا حفرتها، انا فطرتها، فهمی؟ و مقصودش این بود که من ابتدا کردم حفر او را. دیگه از اینجا من فهمیدم که این لغت فطرت چه معنی میداد در قرآن، یعنی یه خلقت 100% ابتدایی در انسان که سابقه ندارد، حتی در غیر انسان سابقه ندارد. در موارد دیگری هم که لغت فطر در زبان عربی به کار برده شده است، همیشه این مفهوم ابتدایی بودن، سابقه نداشتن درش هست. مثلا عرب میگوید که فطر نابل بعیر فطرن اذا شق اللحم و طلع. وقتی که دندان شتر در میاد برای اولین بار که گوشت رو میشکافد و بیرون میاد، اون ابتدای طلوعش بهش میگن فطر. لغت فطر را مثل این که به معنای اون اولین شیری که از پستان حیوان گرفته می شود، باز به اعتبار اولین بار گرفته شده است، بهش فطر میگن. راغب اصفهانی هم در همین زمینه همین لغت را در همین حدودی که ابن اسیر در النهایه شکافته است، او هم شکافته است و چون تکرار تقریبا می شود دیگه، حالا من اونا رو دیگه ذکر نمی کنم. مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه در کتاب سفینه البحار، مرحوم عاشق عباس بهترین کتابش و مفیدترین کتابش کتابی است به نام سفینه البحار که در زمینه احادیث است، کشتی بحار است، یعنی احادیث بحار مجلسی را ایشان تحت با لغات مشخص کرده. یه فهرستی است در واقع از احادیثی که در کتاب بهار مرحوم مجلسی هست، ولی با لغت اینها رو مشخص کرده. یه خودی تقلید از نهایه ابن عسیر کرده، با این تفاوت که ابن عسیر بیشتر به لغت کار داشته و ایشان بیشتر به حدیث کار داشته. ایشان در اونجا از مترزی که یکی دیگه از لغویین است نقل میکنن که گفته فطرت یعنی خلقت. اون وقت این حدیث را از قوال لعالی که کل مولد نول و دعال فطره را نقل کردن. بعد یه حدیثی از امام صادق نقل میکند که به یه مناسبتی لغت فطره را به کار بردن، ولی در غیر این مورد فطرتی که ما میگیم. ابی بصیر میگه که ما یه روزی خدمت امام صادق بودیم، شامی نهاری خلاصه غذایی بود، گوشت شتر آوردن و خوردیم، بعد مقداری شیر آوردن و ایشان از اون شیر آشامیدن و به منم گفتن که تو هم بیا شام، منم آشامیدم. بعد من گفتم ایش، گفتم این چیه، دیدم یه مزه خاصی میدهد. قال انها الفطره، فرمود به این که این فطره است. بعد معنی میکنند، میگه که کفک شیر تازه در وقت نوشیدن. من به نظرم اون چی که در خراسان بهش جیک میگن، یعنی حیوان وقتی که تازه بچهش متولد میشود، اون شیر آغوزم مثل این که در بعض جا بهش میگن، عرض کنم که این خلاصه شیر آغاز شیر ابتدایی است که از برای اولین بار که حیوانی بچهش زاییده است از اون گرفتن. این هم باز بینید همون مفهوم ابتداییت در این لغت هست. از لغت فطرت میگذریم. در قرآن سه لغت آمده است که این سه لغت از نظر معنا و مفهومی که قرآن در مورد دین دارد، فطرت الله التي فطر الناس عليها، به یک دیگر، یعنی به یک معنا هستند، یعنی در مورد یک معنا به کار برده شدند، با اینکه معانی مختلف دارند، یعنی مفهومهای مختلف است که مصداق واحد دارند. یکی همین لغت فطرت است، دو لغت سبغه، سه لغت حنیف،
یعنی در مورد دین فطرت الله گفته شده است، صبغت الله گفته شده است، لدین حنیفن هم گفته شده است.
حالا راجع به صبغه و راجع به حنیف یه مقداری بحث بکنیم. در قرآن آمده است صبغة الله و من احسن من الله صبغة، این هم باز بر وزن فعل است. صبغه همون ماده است که صبغ و صباغ را میگیم، صبغ این رنگ کردن که صباغ هم این رنگ راست. صبغه یعنی نوع رنگ زدن، نوع رنگ کردن، رنگ کردن به معنی رنگ زدن نه به معنی فریب دادن، نوع رنگ زدن. صبغت الله یعنی نوع رنگی که خدا زده است، یعنی در متن تکوین رنگ خدایی، رنگ خدایی. درباره دین آمده است که این رنگ خدایی است، رنگی است که دست حق در متن تکوین و در متن خلقت انسان را به این رنگ متلون کرده است. مفسرین و از جمله راغب گفتن این تعبیر در قرآن به این معنا آمد، از این جهت آمده است که اشاره است به عملی که مسیحی ها می کردن، همین قصد تعمید به اصطلاح. و نمیدونم حالا اون آب هم میگن که از در آب عمودیه، چون در آب عمودیه چیز میکردن، شستشو میدادن، این را بهش میگفتن تعمید. من از نظر تاریخی درست نمیدونم، ولی در بعضی از کلمات آمده که این آب رنگ خاصی هم داشته است، رنگ زرد مثلا میگن داشته. اینها معتقد بودن که و این کاری میکردن، هنوزم میکنن که غسل تعمید میدن با آب خاصی وقتی که یک کسی رو میخواستن مسیحیش بکنن، حتی بچه‌ای که در مسیحیت متولد شده است برای اینکه به اصطلاح وارد دین بکنن غسل میدن، به این وسیله رنگ مسیحیت رو دارن بهش میزنن، یعنی با این شستشو کردن این آب رو که به سرش میریزن، این رو یک نوع رنگ زدن، رنگ مسیحیت زدن میدانن. قرآن میگوید رنگ اون رنگی است که خدا زده است در متن خلقت، نه در یه آیه میفرماید ما کان ابراهیم یهودی ام ولا نصرانی یا بل کان حنیفا مسلما. قرآن میگوید بشر یه فطرت دارد که اون فطرت دینی است و دین هم اسلام است، و اسلام هم یه حقیقت است از آدم تا خاتم. جز سوالات آقایون هست که آیا شرایع هم توحید فطری است یا فطری نیست، بعد خواهیم گفت. این که وقتی میگیم دین فطری است، چیش میخوام بگیم فطری است؟ آیا اصول معارفش فطری است یا احکامش هم فطری است؟ این جزئیاتی است که بعدها باید واردش بشیم. قرآن به ادیان قائل نیست، به دین قائل است، و لحاظه هیچ وقت در قرآن و در حدیث دین جمع بسته نشده است، چون دین فطرت است، دین راه است، دین حقیقتی است در سرشت انسان. انسانها چند گونه آفریده نشده اند و همه پیغمبران که آمده اند برای این تمام دستورهاشون دستورهاییست بر اساس احیاء و بیدار کردن و پرورش دادن همین حس فطری. اون چه اونها عرضه می دارند
تقاضای همین فطرت انسانی. فطرت انسانی که چند جور تقاضا ندارد. و لحاظا قرآن اون چرا که نوح پیغمبر داشته است میگه دین است و نامش هم اسلام. اون چه که ابراهیم داشته میگه دین است و نامش اسلام. و اون چه موسی و عیسی و هر پیغمبر بر حقی داشته است میگه دین است و اسلام. بعد این نامهایی که بعدها پیدا میشود میگه انحراف از اون دین اصلی، از اون فطرت اصلی. و لحاظه میگوید که ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، حنیف بود و مسلم. نمیخواد بگه ابراهیم یعنی مسلم بود مثل یکی از مسلمین زمان پیغمبر، یعنی از امت پیغمبر آخر زمان بود. میخواد بگه راه حقیقت که راه ابراهیم بود غیر از، میخواد بگه یهودیت انحرافی است از اسلام حقیقی، نصرانیت هم انحرافی است از اسلام حقیقی، و اسلام یه چیز بیشتر نیست. اینجا میگوید به این که این رنگ زدن ها اینا چه اثری دارد، این غسل تعمید ها چه اثری دارد. مگه با غسل تعمید هم میشه کسی را که چیزی نیست اون چنینش کرد؟ رنگ زدن اون رنگ زدنی است که دست خلقت در متن آفرینش کرده است. میخواد بگه اون چه پیغمبر ما میگوید چون به همون اسلام واقعی است و همون فطرت واقعی است، فطرت واقعی یعنی رنگی که خدا در متن خلقت زده است به روح بشر و روان بشر. راغب میگوید که این کلمه سبقت الله اشارتون الى ما اوجده الله تعالی فی الناس من العقل المتمیز بهی عن البهائم. البته او فطرت را فقط منحصر به عقل دانسته است، کل فطره که او را مانند فطرت قرار داده. و کانت النصارا اذا ولد لهم ولدون غمسوه فی اليوم السابع فی ماء عمودیه. مسیحی ها بچه که متولد شد در روز هفتم در آب عمودیه تعمیدش می دادن. یزعمون ان ذلک صبغه، فکر میکردن که این رنگ زدن است، این رنگ مسیحیت به زدن است. فقال تعالی له ذلک و من احسن من الله صبغه، این از خدا هیچ کس بهتر نمیتونه رنگ بزنه، این رنگ رنگی است که خدا زده. در حدیث است الدین الحنیف الفطره صبغه الله و تعریف و فلمیساق. دین حنیف و یا دین فطری و یا سبقت الله همونیست که در میساق، یعنی در پیمانی که خدا با روح بشر بسته است، در اونجا خدا بشر را به او آشنا کرده است. اشاره است به اون مطلبی که ازش تعبیر به زر و عالم زر می کنن، که قهرن مسئله زر و عالم زر در اینجا باید مطرح بشود که مفهوم معناش چیست. آیا واقعا یعنی انسانها در عالم ماده و طبیعت قبلا یه وقتی به صورت حیوانات کوچکی بودن بعد چنین، یا یه معنی دقیق تری داره که حتما معنی دقیق تری داره؟ زراره از امام باقر می پرسد که کلمه حنفا لله یعنی چه؟ کلمه حنفا رو وقتی سوال میکنه امام میگه مل حنیفیه؟ امام میگه الفطره، حنیفیت یعنی فطره. باز ارجاع کردن به یک امر تکوینی و طبیعی. شیخ صدوق باز نقل کرده است در کتاب نفیس توحید خودش، میگه که از امام باقر سوال کردن، راوی گفت زراره گفت سوال کردم از همین حنفاء لله غیر مشرکین به و از حنیفیه، امام فرمود هی الفطرة التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. قال فطرهم الله على المعرفه، خدا مردم را بر معرفت خودش مفطور کرده است. بعد داستان زر امام اشاره کرد، بعد حدیث پیغمبر را و فرمود پیغمبرم فرمود کل مولود یولد على الفطره، یعنی على المعرفه بان الله عز وجل خالقه، یعنی در فطرت هر کسی این معرفت هست که خداوند آفریننده اوست.
در حدیث دیگر امام فرمود، امام باقر باز، عربت الله الوسقا التوحید و سبغه الاسلام. بله، بعد باز قسمتی از ابن عسیر ما نقل کردیم راجع به ماده حنفه، که در ماده حنیف ابن عسیر هم همین معنا را، یعنی همین که در احادیث ما آمده است، همین معانی را نقل کرده است. گفته است که یک معنا گفته این است که معنای حنفا این است که خداوند انسانها را پاک آفریده است از معاصی. خلقت عبادی و حنفا ای طاهر الاعضاء من المعاصی. بعد گفته که وقیل اراد انه خلقهم حنفا مؤمنین لما اخذ علیهم المیثاق علی الصبر ربکم قالوا بلا فلا یوجد احد الا وهو مقر بان له ربا بان اشرک به و اختلفوا فیه و الحنفا جمع حنیف و هو المائل الى الاسلام الثابت علیه و الحنیف عند العرب من کان علی دین ابراهیم علیه السلام و اصل الحنف المیل. دیگه ترجمه لازم ندارد، که خلاصه حرف اون می شود که این می شود که حنیفیت یعنی میل، یعنی گرایش به حقیقت. پس ما لغت حنیف را اگر بخواهیم معنی بکنیم، معنیش می شود حق گرا، حقیقت گرا، یا بگیم خدا گرا، توحید گرا و دین، دین حنیف. انسان در فطرت خودش حنیفیت هست، یعنی در فطرت انسان حق گرایی و حقیقت گرایی هست. تا اینجا بحث درباره لغت فطرت بود، که برای اینکه ریشه‌هاش را در آیات و در احادیث و اینها به دست بیاریم و اجمالا بدونیم که در احادیث و در آیات قرآنی این یک ریشه ای دارد و یکی از اصول هست، این بود که لازم بود این مقدارها را من عرض بکنم. حالا بریم ببینیم راجع به فطریات انسان به طور کلی دیگه، حالا بحث دینی و مذهبی و قرآنی نمی کنیم. آیا انسان فطریاتی دارد یا ندارد؟ و قهرن معنیش چیست؟ ببینید، ما سه لغت داریم که این سه لغت خوب است که از یک دیگر تمیز داده بشن و فرقشون با هم دیگر بیان بشود. یکی لغت طبیعت است، طبع یا طبیعت. معمولا در مورد بیجانها لغت طبیعت یا طبع به کار برده می شود. البته در مورد جندارها هم به کار برده می شود. میخوام بگم اختصاصا در جندارها اختصاصا از این لغت استفاده می کنند. بیجانها اختصاصا این لغت در موردشون به کار برده می شود. مثلا ما میگیم که طبع آب این است. وقتی میخواییم که یه خاصیتی از خواص این موجود را، این موجود بیجان به نام آب را بیان بکنیم، میگیم طبع آب چنین است، طبیعت اکسیژن مثلا چنین است که قابل احتراق است، طبیعت نمیدونم که هیدروژن چنین است، طبیعت ازوت چنین است. برای اشیا به اعتبار خواص گوناگونی که اشیا دارند
یک ویژگی های ذاتی قائل میشیم. اون ویژگی ذاتی او را اسمش میذاریم طبیعت. این ناشی از یک فکر فلسفی است که در همه افراد بشر هست. یعنی بشر اینجوری تقریبا فکر میکند، میگه دو شیء متساوی از هر جهت نمیتوانند خواص گوناگون داشته باشند. اگر خواص گوناگون شد، این دلیل بر این است که یک تفاوت‌هایی، یک چندگونگی در این اشیاء هست. و چون اشیاء را از بعضی جهات متساوی می دیده است، مثلا می دیده همه اینها جسمن، همه اینها ماده هستن، ولی می دیده است این اشیاء در این که همه جسمن همه ماده هستن، خواستشون گوناگون است. چون این فکر از قدیم بوده، اما مثالم از قدیم ذکر می کنیم، حالا اگر بگن دوبال قدیم است. مثلا می گفته خب آب جسم است و یک ماده است، هوا هم جسم است و یک ماده است، آتش هم یک جسم است و یک ماده، خاک هم یک جسم است و یک ماده، ولی هر کدام از اینها یک خواص مخصوص به خود دارن که دیگری ندارد. پس ناچار یک قوه‌ای، یک نیروی، یک خصوصیتی در این نهفته است، در این جسم، که منشأ این خاصیت مخصوص شده، و یه خصوصیتی درون هفته است که منشأ خواص مخصوص او شده است، و این خصوصیت هم درون دیگری. اون خصوصیتی که منشأ اثر خاص می شود اسمش طبیعت است. الان هم ما این کلمه را در همین موارد به کار می‌بریم. میگیم مثلا طبیعت فلان درخت، مثلا طبیعت گیلاس این است، طبیعت فلان درخت این است که در سرما مثلا طاقت دارد میماند و در گرما از بین میرود، طبیعت فلان درخت دیگر این است که در گرم سیر میتواند به حیاتش ادامه بدهد. در چیزی وقتی ما این طبیعت این یک ویژگی خاصی که در درونش هست، البته لغت طبیعت را در غیر بیجان، در جندارها مثل گیاها و حیوانات و انسان هم به کار میبریم، ولی در اون جنبه هایی که مشترکن با بیجانها، چون جندارها اون چه که بیجانها دارن، جندارها هم دارن، منتها جندارها یه چیزا دارن که اونا ندارن. لغت دوم ما لغت غریزه است که بیشتر در مورد حیوانات به کار برده می شود و کمتر در مورد انسان، و در مورد جماد و نبات به هیچ وجه به کار برده نمی شود. غریزه هنوز ماهیتش روشن نیست، یعنی هنوز کسی نتوانسته است درست توضیح بدهد که این غریزه چیست در حیوانات. ولی این قدر هست که نشون می‌دهد که حیوانات، بیشتر عرض کردیم حیوانات و کمتر انسان، و در حیوانات هم حیوانات پست‌تر و پایین‌تر مثل حشرات بیشتر از حیوانات راقی‌تر، از یک ویژگی های مخصوص درونی برخوردار هستن که راه نمای زندگی اونهاست. یک حالت نیمه آگاهانه ای در حیوانات وجود دارد که به موجب این حالت حیوان مسیر خودش را تشخیص می دهد. و این اکتسابی هم نیست، یک حالت غیر اکتسابی و سرشتی در حیوانات هست. مثلا اگر بگیم که بچه حیوان، حتی همین حیوانات راقی، اینا در همون ابتدای تولد بدون اون که آموزشی ببینن و تجربه ای بکنند، به دنبال یه سلسله کارهایی که براشون لازم است میروند. یعنی بچه حیوان برخلاف بچه انسان وقتی به دنیا میاد باید او رو به پستون بیاندازن، بچه انسان را، اگرچه بچه انسان هم یه مقدار از همین که لبهاشو کج و راست می کند یه خورده نشون می دهد که در جستجوی چیزیست، ولی خیلی خیلی ضعیف. ولی کره اسب همینقدر که از مادر متولد می شود و از اون پرده مشیمن بیرون میاد، فورا تلاش می کند برای اینکه از جا بلند شد. ابتدا که بلند می شه دستاشو بلند می کند، پاهاش بلند می شه، می خوره زمین، یه دو سه بار می خوره زمین، ولی بالاخره بلند میشه. تا بلند شد بدون اینکه مادر راهنمایی ازش کرده باشد کمکش بکند، این سرش کج میکند به زیر شکم مادر در جستجوست. معلومه که دنبال جستجوی پستانه، همچنین در ظرف یک دو دقیقه هم پستان مادر پیدا میکند و شروع میکنه به مکیدن. یعنی این نشون میده که بلند شده دنبال یه چیزی داره میرود و که دنبال همین پستان هم دارد می رود و زودم پیداش می کنه. حالا این چیه؟ میگن این غریزه حیوان. لزومی ندارد خود شما در این کتاب ها بیشتر خوندید در زمینه غرایز حیوانات. غرایز حیوانات هم خیلی مختلف است. مثلا مورچه در گردآوری آذوقه یک غریزه خاصی دارد. مور گردآورد به تابستان تا فراغت بود زمستانش، یک وضع فوق العاده عجیبی دارد. و حتی این حیوان برای آذوقه های خودش کارهایی می کند، کارهای خارق العاده که معلوم از چه منبعی و چه ریشه ای هست. یعنی نظریات میخوام بگم که معلوم نیست، همینقدر میخوام بگم نظریات مختلف هست. میگن گندم که جمع میکند گندم خیلی زیاد، این متوجه هست که اگر گندم سالم باشد این بعد چیز میکنه به اصطلاح میروید، بعد به دردش نمیخورد، گندم را از وسط میشکافد برای اینکه قابل روییدن دیگه نباشد، دیگه نتواند، یعنی در واقع میمیراند اون گندم را. و بسیار کارهای عجیبی که این حیوان میکند. اینا چیه؟ ما میگیم اینها غریزه است. غریزه یک کاری است نیم آگاهانه، یه نیم آگاهانه که هم میشه گفت آگاهانه است هم میشه گفت آگاهانه نیست. یه حالت همچین مبهمی هست خیلی، همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. از یک طرف به دلیل این که میل است، از میل یک حالت آگاهانه است، یعنی میل حالت روانی است که انسان به خود میل یک نوع آگاهی و حضوری دارد، ولی درباره این میل کوچکترین آگاهی ندارد. یعنی از میل به خود میل آگاهی و حضوری دارد، ولی علم بی این علم خودش دیگه ندارد، سر این آگاهی خودش را نمیداند. همینقدر به طور اجمال و ابهام احساس
این میل درش پیدا می شود، ولی خودش به این میل توجه، به این میل ندارد، این میل را آگاهی به این میل است ولی توجه ندارد، چون توجه داشتن غیر از آگاه بودن و حاضر بودن یه چیز است. در حیوانات لغت غریزه به کار برده می شود. من ندیدم تا حالا که در مورد حیوانات، چه در اصطلاحات دینی و چه در اصطلاحات غیر دینی، لغت فطرت به کار برده شده باشد. حالا کسی هم به کار برده باشد گناهی مرتکب نشده است، ولی من یادم نیست که در مورد حیوانات اونجا که کلمه غریزه رو باید به کار برد، کلمه فطرت به کار برده باشد. در مورد انسان ما لغت فطرت رو به کار میبریم. فطرت مانند طبیعت و مانند غریزه یک امر تکوینی است، یعنی جزء سرشت انسان است، اکتسابی نیست. مقصودم این است که اگر میگم تکوینی است، میخوام بگم اکتسابی نیست. ولی یک امری است که فرق دیگرش با اولا از نظر اینکه در سطح آگاهی باشد، از غریزه آگاهانه تر است. انسان دیگه اینجوری است، انسان اون چرا که میداند میتواند هم که بداند که میداند. یعنی انسان یک سلسله فطریات دارد و میداند که چنین فطریات هم دارد. این فطریات فرق دیگری که با غریزه دارد این است که غریزه در حدود مسائل مادی زندگی حیوان است و فطریات انسان مربوط می شود به مسائلی که ما اونها را مسائل انسانی می نامیم، مسائل ماوراء حیوانی. پس در حقیقت فطرت معناش این است که آیا این مسائلی که به هر حال امروز مطرح است به عنوان مسائل خاص انسانی، یعنی ماوراء حیوانی، نه امروز مطرح است، همیشه مطرح بوده، برای انسان یک سلسله مسائل مطرح است که برای حیوان مطرح نیست. آیا این مسائل همه اکتسابی، ریشه ای در ساختمان انسان ندارد، یا اینکه نه همه این مسائل ریشه ای در ساختمان انسان دارد، یعنی فطری انسان است؟ مثلا حقیقت خودش یه مسئله اید. حقیقت خواهی، حقیقت خواهی خودش یه مطلبی است. مقصودم از حقیقت خواهی یعنی انسان میخواهد در مجهولاتی که در برابرش هست میخواد به واقعیت این مجهولات نائل بشود، حقایق اینها را کشف کند. آیا حقیقت خواهی این یه امری است که ضرورت‌های اجتماعی برای انسان به وجود آورده؟ اولا آیا انسان حقیقت خواه هست یا نیست؟ ممکن است کسی منکر بشه بگه اصلا انسان حقیقت خواه نیست. حقیقت را اگر انسان میخواد برای منافع خودش میخواد، که این بحث در باب علم هست، چون علم برای انسان حقیقت میخواد کشف بکند. آیا انسان علم را برای علم انسان ارزش ذاتی قائل است یا فقط ارزش ابزاری قائل است؟ شک ندارد که علم وسیله هم برای انسان هست، درش که تردیدی نیست. توانا بود هر که دانا بود، علم به انسان قدرت میدهد و وقتی که به انسان قدرت داد وسیله می شود که به وسیله اون انسان بهبود به زندگی خودش ببخشد. ولی یه مسئله دیگه هم هست، آیا علم برای انسان ارزش ذاتی هم دارد یا ندارد؟ اگر قائل شدیم که علم برای انسان در حال حاضر ارزش ذاتی دارد، یعنی انسان الان انسان امروز حقیقت خواه است، آیا این حقیقت خواهی را ضرورت‌های اجتماعی به انسان تلقین کرده یا جزء نهاد انسان است؟ انسان حقیقت خواه آفریده شده است. خیر اخلاقی ما یه چیزهای اجالتاً یه مفاهیم و معانی امروز در میان خودمون داریم، اسمی داریم میذاریم خیر اخلاقی، یعنی از نظر اخلاقی اینها را انسانیت مینامیم و نیک اخلاقی مینامیم، نقطه مقابلش را شر اخلاقی مینامیم. مثلا سپاسگزاری یعنی چه؟ یعنی اگر کسی به انسان نیکی کرده است، انسان در مقابل او سپاسگزار باشد، در مقابل ناسپاسی. به عبارت دیگر نیکی را نیکی پاسخ گفتن یک مسئله اخلاقی است دیگه. امروز بالاخره ما این را پذیرفته ایم که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، همین آیه قرآن که سوال میکند میخواد چون این را از فطرت انسان میخواد جواب بگیره، میخواد بگه یه امر فطری. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش احسان غیر از احسان چیز دیگه میتونه باشه؟ انسان میگه نه، پاداش احسان، جزای احسان احسان است. این حکم را از کجا انسان گرفته است؟ آیا یک امر تلقینی است؟ ضرورت‌های اجتماعی این را به انسان تحمیل کرده است و قهرن اگر شرایط اجتماعی تغییر بکند اینم عوض میشه، از بین میره، که اون مفهوم نسبیت اخلاق میشه دیگه. یا این که نه، این یک امری است در نهاد انسان. و از جمله اینها هم هست مسئله خود دین و پرستش. آیا این حسی که امروز به هر حال در انسانها وجود دارد به نام حس دینی، آیا این حس دینی این یک امری است که از نهاد انسان سرچشمه می‌گیرد، یک تقاضایی است در سرشت انسان، در باطن انسان، یا این هم یک امری است که مولود یک سلسله عوامل دیگر است
عواملی که هم شنیده اید هم با بعد باز به طور مختصر اون عوامل را عرض میکنیم که چه عواملی گفتن دخالت دارد.
پس این بحث فطریات انسان، این بحث را ما اینجوری به اصطلاح طرح میکنیم، میگیم آقا یه سلسله مسائلی بوده است و هست امروز که این مسائل را به نام انسانیت مطرح میکنن. هیچ مکتبی نیست، هیچ مکتبی نیست که منکر یک سلسله ارزش به قول امروز ارزش‌های انسانی باشد. ارزش‌های انسانی، این بحث ارزش هم از اون بحث‌های بسیار بسیار جالب است که اگه فرصت بکنیم بحثش می‌کنیم. انسان یه وقت یک دنبال منافع می رود، دنبال سود می رود، خب این یه امر منطقی به نظر می رسد، چون انسان باز میگم به حسب غریزه خودش حیات خودش دوست دارد، ادامه حیات و بقای خودش دوست دارد و هرچه که کمک بشود به ادامه حیات قهرن او علاقه مند است. خیلی منطقی و طبیعی که انسان دنبال سود برود. یه چیزهای دیگری است که با سود قابل انطباق نیست، یعنی مسئله سود نیست، با منطق سود جور در نمیاد. فرنگی ها به غلط اسم این رو گذاشتن والور ارزش، که از خود همین اسم گذاری منشأ یه سلسله اشتباه. اینها ارزش داده است، یعنی اعتبار به اینها داده است. این کلمه ارزش از اون جهت است که در واقع خواستن بگن اینها یه واقعیت نیست ولی انسان به اینها اعتبار داده است، به حسب قرارداد اعتبار داده است. امری هم که به حسب اعتبار قرارداد، به حسب قرارداد و به حسب اعتبار ما براش یک ارزشی چیزی به اونا قائل بشیم، او در واقع هیچ است. این مثل این است که اسکناس و یه اسکناس 1000 تومانی را ما به حسب قرارداد اجالتاً یه ارزشی مثلا براش قائل هستیم که این را اگه بدیم یه تون گندم مثلا میتونیم بگیریم. یه امر قراردادی است. اگر این قرارداد را و این اعتبار را بگیرن با یه سطح کاغذ فرقی نداره. به هر حال اسمش هر چی میخوام بگذارم، این چیزهایی که شما یعنی امروز اسمشو گذاشتن ارزشهای انسانی، یه ارزشها چیست؟ اینها ریشه ای در نهاد انسان و در سرشت انسان دارد و اگر دارد اون دیگه چیست و برای چیست؟ چون او خودش خیلی مسئله مهمی است. یه چیزی در نهاد انسان اگر باشد او حکایت میکنه از یه مسائل دیگری، از یک واقعیات دیگری، بدون شک تعلیمات اسلامی بر اساس قبول یک سلسله فطریات است. یعنی همه اون چیزهایی که اینها را امروز مسائل انسانی می نامیم و ماورای حیوانی و اسم اونها را گذاشتیم ارزشهای انسانی، از نظر معارف اسلامی اینها ریشه ای در نهاد و در سرشت انسان دارند. و بعد خواهیم گفت اصالت انسان و انسانیت واقعی انسان
در گرو قبول فطریات است. این حرف مفت است که ما فطریات برای انسان قائل نشیم، یعنی اینها را ریشه ای در نهاد انسان برای اینها قائل نشیم و دم از اومانیزم و اصالت انسان بزنیم. خب پس بحث بعد ما درباره همین ارزش‌های انسانی است و معنای فطری بودن اینها و نتیجه‌ای که از اینها می‌گیریم و بعد می‌شماریم ببینیم اون چیزهایی که فطریات انسان است یا ارزش‌ها اینها چیست و بعدم ببینیم که از متون قرآنی و متون اسلامی چه دلیلی بر فطری بودن اینها می‌گیریم. مثلا خب خود دین البته که تصریح بود، نص آیه قرآن بود. آیا مثلا ما از قرآن و از متون اسلامی میتوانیم دلیل بگیریم که خیرهای اخلاقی هم یه سلسله اموری هست در سرشت انسان؟ مثلا آیه کریمه و نفس و ما سواها فعل همها فجورها و تقواها، آیا از اینجا ما میتوانیم یک سلسله فطریاتی در باب مسائل اخلاقی مثلا استفاده کنیم و در یک سلسله مسائل دیگر؟ یا مثل همون آیه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل یسوی الذین، معمولا در جایی که قرآن سوال میکند پاسخ را از فطرت مردم میخواد، میخواد بگه چیزهایی است که اینها در نهاد مردم هست و هر کسی اینها رو میدونه. این دیگه باشه برای بعد. عرض کردم که باز اول سخنم هم عرض کردم یه مقدار هم برای این که این بحث ما مسیرش هم چی مشخص‌تر و روشن‌تر بشه، سوالاتی که برای دوستان در ذهن پیدا میشه این سوالات را بنویسید و به من لطف بکنید که من از این سوالها بهتر میتونم بفهمم که چه خط سیری را بگیریم و پیش بریم. البته حالا من یادداشت متفرقه از قدیم داشتم در این زمینه و دارم، من بعدشم باز بلکه موفق بشیم بیشتر از این کار بکنیم، ولی سوالات آقایانم کمک خواهد کرد.